ساعت 14 ایران، خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ و ملک سلمان درباره شرایط بازار نفت تلفنی گفتگو کردند. ترامپ میگوید در ابتدا با کیم جونگ اون گفتگوهای دشواری داشته، اما حالا دوستدار همند. تهران میگوید اگر راهکار حمایتی اروپا کارآمد نباشد، احتمال خروج از برجام وجود دارد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ و پادشاه عربستان سعودی ملک سلمان روز شنبه درباره شرایط بازار نفت همچنین اقتصاد جهانی گفتگو کردند. ترامپ پیشتر از کشورهای اوپک خواسته بود برای جلوگیری از افزایش بهای نفت سطح تولیدشان را افزایش دهند. اعضای اوپک هنوز بر سر این افزایش به توافق نرسیدند. این موضوع باعث افزایش بهای نفت در روزهای اخیر شده است. رسانه‌های عربستان سعودی میگویند در ماه‌های پیش رو و پس از اجرایی شدن مجدد تحریم‌های نفتی ایران، عربستان سعودی تولید نفتش را افزایش خواهد داد تا خلأ حضور نفت ایران را پر کند. این افزایش تولید سال آینده میلادی و با افزایش تولید نفت خام از سوی آمریکا متوقف خواهد شد. تحریم‌های نفتی آمریکا علیه جمهوری اسلامی از 13 آبان از سر گرفته خواهد شد. دونالد ترامپ عصر شنبه در یک برنامه انتخاباتی به رابطهش با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی اشاره کرد، گفت در ابتدا با او گفتگوهای دشواری داشته، اما حالا دوستدار یکدیگر شدند. ترامپ در کمپین انتخاباتی جمهوری خواهان در ویرجینیای غربی گفت که کیم جونگ اون برایش نامه‌های زیبایی می‌فرستد. کیم جونگ اون تاکنون چندین بار نامه کاغذی و غیر الکترونیک برای دونالد ترامپ فرستاده است. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت که کیم جونگ اون مایل است آنها مجدداً دیدار کنند. ترامپ و اون در ابتدای تابستان در سنگاپور دیدار و درباره خلع سلاح هسته‌ای در شبه جزیره کره گفتگو کردند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید در صورتی که سازوکار ویژه اروپایی ها برای حفظ توافق هسته‌ای موسوم به برجام کارآمد نباشد، تهران ممکن است از آن با شش قدرت جهانی خارج شود. به نوشته روزنامه واشنگتن پست، وی در یک میزگرد با روزنامه‌نگاران در مقر نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل همچنین در توضیح این سازوکار گفته که عدم استفاده از دلار پایه مبادلات در این سازوکار خواهد بود. وی فروش کالا با ارز ایران و خرید کالا با ارز کشور فروشنده را کاملا عملی و حتی سودمند دانسته است. وزارت خارجه عراق از تصمیم آمریکا برای توقف فعالیت‌های کنسولگریش در بصره ابراز تأسف کرده و همزمان وزارت خارجه جمهوری اسلامی اتهامات نسبت داده شده درباره تهدید اماکن آمریکایی را مضحک، بی‌مورد و فرافکنی آشکار عنوان کرده است. شاهین بشیری که تحولات در این باره را پیگیری کرده اینک اینجاست. شاهین، این اقدام آمریکا در توقف فعالیت‌های دیپلماتیک کنسولگریش در بصره، آیا همین دلیلش همین نگرانی از بابت تهدیدهایی که در روزهای اخیرم به اون اشاره شده بود؟
با سلام به شنوندگان. ببینید، آمریکا دلایل زیادی برای ناامن بودن بصره و به طور کلی عراق داره. اینکه واقعا چه میزان از این تهدیدها به ایران مربوط باشه یا نه مشخص نیست، ولی به هر حال آمریکا مایل نیست ریسک کنه و کارمندان کنسولگریش رو در معرض خطرات احتمالی قرار بده. الان در عراق چند نفر از زنان فعال اجتماعی و اقتصادی به قتل رسیدن و از طرفی ناآرامی‌های پراکنده در بصره هنوز هم ادامه داره. فراموش نکنیم که 16 شهریور ماه کنسولگری ایران در بصره به آتش کشیده شد و اگر ماموران امنیتی موفق به جلوگیری از حرکت معترضان نشده بودند، در واقع داشتن به سمت کنسولگری آمریکا هم پیش می‌رفتند. کاخ سفید روز سه‌شنبه 20 شهریور ماه با اشاره به حملات در عراق که کنسولگری آمریکا در بصره و سفارتخانه این کشور در بغداد رو هم هدف قرار داده بود، نوشت که ایران هیچ اقدامی برای جلوگیری از این حملات که به گفته این کاخ سفید توسط شبه نظامیان مورد حمایت آمریکا مورد حمایت ایران در عراق صورت گرفته نکرده. این شبه نظامیان تحت حمایت مالی، آموزشی و تسلیحاتی ایران هستند به گفته ای آمریکا. اما گذشته هم از همه اینا باید به یاد بیاریم که نام مایک پومپئو وزیر خارجه فعلی آمریکا اصولا بعد از ایجاد کمیته تحقیق برای بررسی حادثه حمله به سفارت آمریکا در بنغازی لیبی بر سر زبون ها افتاد. در اون زمان آقای پومپئو یکی از جدیترین منتقدان هیلاری کلینتون وزیر خارجه وقت آمریکا بود. میدونیم که گروه های مسلح در سپتامبر 2012 به مقر دیپلماتیک آمریکا در بنغازی لیبی حمله کردند و کریستوفر استیونز سفیر آمریکا، شان سمیت مسئول اداره اطلاعات سرویس خارجی آمریکا و دو پیمانکار سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا یعنی CIA رو کشتند. تحقیق درباره حادثه بنغازی که حتی بیش از تحقیق درباره ترور جان اف کندی و حادثه پرل هاربر و حتی حملات 11 سپتامبر 2001 زمان برد، در ژوئن 2016 به پایان رسید. با وجود بیشتر از 2 سال تحقیق و تهیه گزارش 800 صفحه‌ای شامل 75,000 سند و مصاحبه با 100 شاهد عینی، پومپئو همچنان معتقد بود که کار کمیته منتخب کامل نبوده و خودش هم 50 صفحه دیگه به این گزارش اضافه کرد. با توجه به این سوابق مشخصه که آقای پومپئو نمیخواد در شرایطی مشابه موقعیت هیلاری کلینتون قرار بگیره که مدتی طولانی به ایشون برای موضوعی مشابه انتقاد میکرد.
خب در این گیرودار فعالیت‌های یعنی واکنش ایران نسبت به توقف فعالیت‌های کنسولگری ایالات متحده در بصره چه بوده؟
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز شنبه اتهام‌های آمریکا رو رد کردش. به گزارش ایسنا آقای قاسمی دلایل مطرح شده برای بستن سرکنسولگری آمریکا در بصره رو مضحک و بی‌مورد و فرافکنی آشکار خوندش و گفتش که جمهوری اسلامی ایران هر گونه تعرض به دیپلمات‌ها و اماکن دیپلماتیک رو محکوم می‌کنه. با این حال خب این اظهارات یک مقام دیپلماتیکه و همه ما می‌دونیم که مقام‌های نظامی ایران از جمله قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه و یا محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی بارها آمریکا رو تهدید به عملیات علیه اهداف آمریکایی در منطقه کردند.
سپاسگزاریم. شاهین بشیری بود از رادیو فردا. 14:08 ایران صبح امروز سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از پیگیری استیضاح 4 وزیر کابینه دولت اطلاع داده. وحید پوراستاد از رادیو فردا این موضوع رو دنبال میکنه. وحید، این 4 وزیر کدام هستند؟ الان مراحل استیضاحشون در چه مقطعیه؟
وقتش آقای نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه امروز اومده صحبت کرده که نمایندگان دارن پیگیری میکنن استیضاح 4 وزیر رو: وزیر صنعت، وزیر نیرو، وزیر کشاورزی و همچنین وزیر راه و شهرسازی. البته گفته که اینها موارد استیضاحشون وارد کمیسیون‌های تخصصی شده تا اونها نظر بدن و بعدش بیاد. بنابراین مشخص نیست به طور دقیق چه زمانی اینها آیا به صحنه علنی میاد و استیضاح میشن. محورهای مختلفی رو هم در مورد هر کدوم از اینها مطرح این روزها، به جز وزیر کشاورزی که جزئیاتش خیلی در نیومده، مواردی مثلا استیضاح وزیر نیرو اعلام شده، تا به امروز 20 تا امضا داره. محورهای مختلفی رو مطرح میکنن، عموما در زمینه آب، فقدان مدیریت خود وزیر رو مطرح میکنن، مسئله طولانی شدن اجرای سدها و آبرسانی در روستاها، در شهرها و مشکلاتی که این روستاها در زمینه آب وجود داره. نکته بعدی در مورد وزیر صنعت و معدن، آقای شریعت‌مداری این روزها حاشیه‌ای زیادی داشته. برخی مطرح میکردن استعفا داده، برخی مطرح میکردن برکنار شده، برخی مطرح میکردن که استیضاحش انجام خواهد شد. نمایندگانی بودن در مجلس میگفتن آقای روحانی از سفر نیویورک برگرده آقای شریعت‌مداری رو کنار خواهد گذاشت و دیگه خود به خود بحث استیضاح آقای شریعت‌مداری دیگه مطرح نخواهد بود. در مورد آقای شریعت‌مداری همچنان این ابهام وجود داره، ابهام وجود داره و معلوم نیست که آیا واقعا ایشون برکنار خواهد شد، استعفا خواهد داد یا استیضاح خواهد شد. در مورد آقای البته شریعت‌مداری وزیر صنعت، موارد مختلفی مثل عدم مدیریت بازار خودرو، افزایش قیمت، کنترل، عدم کنترل و مدیریت بازار داره مطرح میشه. در مورد آقای آخوندی وزیر راه و شهرسازی گفته شد جدی‌تر استیضاحشون، زمانش مشخص نیست، گفته شد 50 60 نفر امضا کردن. آقای آخوندی اگر دوباره بیاد استیضاح بشه، برای چهارمین بار در طول این مدت، دو سه بار استیضاح شده، دوباره تونسته رأی نمایندگان رو بگیره. و این نکته هم اشاره بکنم که فشار به کابینه آقای روحانی در هفته‌ها و ماه گذشته بسیار زیاد بوده. همین امروز در مجلس هم وزیر علوم رفت مواردی رو مطرح کردم و به او کارت زرد دادن در اصطلاح نمایندگان مجلس.
مشخص هستش که اصلا چه تغییراتی بناست در کابینه صورت بگیره و آیا استیضاح این وزرایی که اشاره کردی اصلا به سرانجام میتونه برسه؟
خیلی مشخص نیست و به طور دقیق نمیشه گفت. یه سری گمانه زنی میشه که وزیر، به طور مثال آقای شریعت‌مداری از وزارت صنعت میره جای وزارت کران خاری در وزارت کار و رفاه اجتماعی. حتما شنوندگان میدونن در حال حاضر کابینه آقای روحانی دو تا وزیر نداره، وزیر اقتصاد و وزیر کار و رفاه اجتماعی. هنوز مشخص نکرده. هفته‌های گذشته، در هفته‌های چندین هفته پیش، اینها برکنار شدن، استیضاح شدن و نتونستن رأی نمایندگان رو مجدد بگیرن. اما الان بحث اینه که برخی از همین نمایندگانی که ممکنه استیضاح بشن دوباره یا برکنار بشن یا استعفا بدن، جابجا میشن. مثلا آقای شریعت‌مداری گفته میشه ممکنه بره در وزارت راه و رفاه اجتماعی و آقای کرباسیان که وزیر برکنار شده اقتصاد بود ممکنه مثلا بره جای وزیر صنعت. بنابراین خیلی نمیشه روشن کرد که چه اتفاقی در روزهای آینده برای کابینه آقای روحانی خواهد افتاد.
خب همین روزها، همونطور که صحبت استیضاح این وزرا بوده و اشاره هم بهش داشتی، باز بحث استیضاح خود حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی هم مطرحه.
بله، آقای روحانی در هفته گذشته یک بار اومد در مجلس، از او پرسش‌های نمایندگان کردن و در نهایت قانع نشدن، گفته شد که بعد سوال بره قوه قضاییه، اما اون مسکوت ماند. دوباره برخی از نمایندگان مجلس صحبت از استیضاح او و طرح مجددشون مطرح میکنن. تعدادشون زیاد نیست، اما گفته شده در همین باره با آقای جهانگیری معاون رئیس جمهور و آقای امیری معاون پارلمانی صحبت کردن. اونها گفتن که دست آقای روحانی بسته است، همه مشکلات با اون نیست و افراد و ارگانهای دیگری هستن که باید بیان پاسخگو باشن. اما نمایندگان معتقدن باید بیا سریع مشخص بکنه. در محور استیضاحی که دوباره میخوام برخی نمایندگان مطرح بکنن، که البته احساس میشه همچنان خیلی جدی نیست به خاطر تحریم‌های جدیدی که داره پیش میاد، ممکنه طرح استیضاح آقای روحانی خیلی قوت نگیره مانند دوره همین چند هفته گذشته. اما محورهایی که دوباره دارن مطرح میکنن اینه که ایشون وظایف خودش رو درست انجام نمیده، بی احترامی میکنه به نهادهای قانونی و انقلابی، صداقت نداره در اظهارات و عمل خودش، کمکاری میکنه، غرور داره و یک سری از این موارد که در موارد قبلی هم برای آقای روحانی مطرح بود.
سپاسگزاریم. گزارش وحید پوراستاد در همین زمینه رو میتونین در مجله شامگاهی رادیو فردا ساعت 19 تهران بشنوید و همچنین در بخش‌های بعدی خبری ساعت 14:14 ایران، در حالی که بحث‌ها درباره استیضاح وزرای دولت حسن روحانی جریان داره. همون گونه که شنیدید، مجلس شورای اسلامی قرار بوده امروز لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم رو هم بررسی کنه، اما بررسی این لایحه با اعتراض گروهی از جناح اصولگرا که مخالف تصویب لوایح چهارگانه مربوط به گروه ویژه اقدام مالی هستند مواجه شده. فرنوش امیرشاهی روزنامه نگار سیاسی اینجاست تا در این باره بیشتر صحبت کنیم. خانم امیرشاهی، این تجمع به چه دلیلی برگزار شده؟ ظاهراً همین در مخالفت با تصویب این لایحه هست، درسته؟
همینطوره. قرار بود که امروز این لایحه در دستور کار مجلس باشه، در صحنه علنی بررسی بشه. از چند روز قبل گروهی از اصولگرایان که بیشتر نزدیک به جبهه پایداری هستن، اصولگرایانی هستن از طیف تندروی این جناح، اعتراض میکردن، به خصوص در خبرگزاری های فارس و تسنیم، خبرگزاری های نزدیکتر به این جناح، مطالب بسیار متعددی منتشر شده بود در مخالفت با تصویب این لایحه و دیگر لوایح مرتبط با FATF. و بسیج دانشجویی، چندین گروه های مختلف بسیج اعتراض کرده بودند، مخالف تصویب اون بودند. امروز هم این در واقع تجمع برگزار شد در ادامه اعتراض هایی بود که دیروز در بعضی از نمازهای جمعه هم این اقدامات صورت گرفته بود، تومارهای امضا شده بود، اون تومارها را هم امروز با خودشون آورده بودن جلوی مجلس. نکته قابل توجه این بود که تعدادی از نمایندگان همین جریان، نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری مثل کریمی قدوسی، احمد سالک، نصرالله پژمانفر، احد آزادی خواه و محمد دهقان، اینها در بین تجمع کنندگان حاضر شدن و می‌خواستن از اونها که مخالفتشون رو ادامه بدن، جلوی تصویب این لوایح رو بگیرن.
خب یکی از علل اصلی مخالفت این گروه با تصویب همین لوایح ظاهرا مسئله تعریفیه که اونها دارن از این گروهایی که یکی از مسائل اساسی مثلا حمایت از گروه حزب الله لبنان یا گروهایی که در واقع جمهوری اسلامی اونها رو مقاومت میدونه، ولی از اون طرف کشورهای اروپایی اونها رو گروهای تروریستی میدونن.
این یکی از مسائلی هست.
خب مسائل دیگه چیه؟ علل دیگه
میکنن، میگن که دست ایران رو میبنده، ولی موارد دیگه‌ای که مطرح میکنن اینه که به هر حال برجام هیچ نتیجه نداشته که حالا بخواد این در واقع تصویب این لوایح برای اصلاح مسائل مرتبط با در واقع ابهامایی که در زمینه پولشویی در ایران وجود داره در عرصه بین المللی بخواد مشکلی رو حل بکنه، کما اینکه نه تنها مشکلی رو حل نخواهد کرد، بلکه به گفته این گروه از مخالفان این باب رو باز میکنه که کشورهای به گفته اونها غربی بیان به اطلاعات مالی و بانکی ایران دسترسی داشته باشن. اما واقعیت اینه که موضوع فراتر از این حرف هستش. اون چه که در FATF یا گروه اقدام مالی ویژه توصیه شده و هرچند که الزام آور نیست، ولی کشورها به اونها در واقع توجه میکنن، اونها رعایت میکنن و این خطر وجود داره که اگه ایران نخواد اونها رو رعایت بکنه، هیچ کدوم از کشورها، حتی کشورهایی که با ایران روابط تجاری دارن، بخوان با ایران رابطه اقتصادی داشته باشن، اینه که ایران بعد از این مجبوره که شفافیت مالی داشته باشه. اگر که از لیست سیاه FATF خارج بشه و مشکلاتش رو برطرف کنه، یعنی اینکه مثلا اگر ایران هر پول و ارزی، هر درآمد نفتی رو میخواد وارد ایران بکنه، باید توضیح بده که قراره به چه مرجعی، به چه نهادی، به چه حالا گروهی اینها واگذار بشه. و این موضوعی هستش که این گروه از مخالفان مخالفش هستن، به دلیل اینکه در ایران به دلیل اون فساد سیستماتیک اقتصادی که وجود داره، به دلیل اینکه یک حفره‌های زیادی در سیستم مالی ایران وجود داره، حمل و نقل بسیاری از این پول‌ها معلوم نیست که به کجا
در میره. واقع همین چیزا بعدن بعد رو بش
دقیقاً همینطوره. مثلا اینکه ما الان می‌بینیم این صندوق‌های قرض‌الحسنه پول‌های میلیاردی زیادی از ایران خارج میشه و اصلا معلوم نیست چه جوری این اقدام صورت گرفته یا وارد میشه. یکی از اینها بود که یکی از قضات مطرح کرد که یک پول یکی از این صندوق‌ها به پاکستان رفته، دوباره به نوعی دیگری از ایران به سر در آورده، و اینها مسائلی هستش که باعث میشه که این گروه به ویژه گروه‌هایی که نزدیکتر هستن به رأس هرم قدرت، گروه‌هایی هستند که به هر حال در اقتصاد ایران دست دارن و شفافیتی ندارن، با اون در واقع مخالفت می‌کنن.
خب موافقان هم البته لابد همین نظر رو دارن که این یک سازمان بین الدولیه که بیشتر کشورها اون رو این لوایح رو پذیرفتن.
موافقان خب که دولت در رأس اونها قرار داره، میگن که ایران چاره‌ای نداره، به ویژه این که حالا برجام هم به جایی نرسیده و اگر که ایران نخواد نظر این گروه ها رو جلب کنه، در واقع به نوعی هیچ بانک بین المللی با ایران وارد معامله نخواهد شد و درهای دنیا به روی ایران بسته میشه. هر چند که همین گروه هم میگن به هر حال یک ایرادهایی وجود داره، ایران محدودیت‌هایی براش ایجاد خواهد شد، ولی راه دیگری هم
وجود نداره.
به نظر میاد که نداره.
خب حالا اصلا چرا این لایحه امروز بررسی نشد؟
این لایحه قبلا دو ماه هم مسکوت مونده بود و قرار بود که امروز با توجه به اینکه مهلت FATF پایان سپتامبر تموم میشه برای ایران، قرار بود امروز بررسی بشه. قبلا هم دو ماه پیش هم به دلیل فشارهای زیاد مخالفان دو ماه مسکوت مونده بود. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم خواسته بود که لوایح رو در واقع به نوعی داخلیش بکنن، اما یکی از نمایندگان مجلس قبلا گفته بود، اخبار غیر رسمی حاکی از این هستش که رهبر جمهوری اسلامی موافقت کرده، شاید که مجلس هم الان خواسته در فضای آرومتری در روز سه‌شنبه رو بررسی کنه.
سپاسگزاریم. فرنوش امیرشاهی بود، روزنامه‌نگار. گزارش وی در همین مورد رو میتونید در بخش‌های بعدی خبری رادیو فردا بشنوید. وزیر امور خارجه روسیه سرگئی لاوروف در حاشیه مجمع عمومی ملل متحد در یک نشست خبری از استقبال مسکو برای برگزاری دیداری بین مقامات جمهوری اسلامی و اسرائیل هم صحبت کرد. رویا ملکی در گفتگو با یک روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی می‌پرسد پیش‌زمینه‌ای برای چنین ملاقاتی میتونه وجود داشته باشه. فرزانه روستایی:
ما خبری مبنی بر اینکه یک هماهنگی صورت گرفته باشه یا سیگنالی بین دو طرف ایران و یا اسرائیل مبادله شده باشه در ارتباط نداریم، اما با توجه به اینکه ایران در شرایط سخت و دشواری قرار داره به لحاظ اقتصادی توی مسائل بین‌المللی و در روابط منطقه‌ایش، به نظر میرسه که روس‌ها هم نگران آینده هستن و نگران هستن نکنه که اوضاع ایران از کنترل خارج بشه و در هر حال معادلات امنیتی اطراف روسیه هم تغییر پیدا بکنه. من فکر میکنم که روس‌ها برای اینکه چنین شرایطی اوضاع وخیم‌تر نشه و شاید بشه اوضاع ایران رو به کنترل در آورد، این پیشنهاد رو مطرح کردن.
جمهوری اسلامی از بعد و شروع اسرائیل رو همواره دشمن نامیده و صحبت از محو این کشور از روی نقشه جهان کرده. آیا این دشمنی دیرینه جایی برای مذاکره میذاره؟
خیلی بعید به نظر میرسه با توجه به اینکه در واقع نگاه ایران به اسرائیل و حتی نگاه اسرائیلی ها به ایران نگاه سیاسی نیست. در واقع اینها یک اختلاف استراتژیک با هم دیگه ندارن، در واقع از یک نگاه ایدئولوژیک هم دیگر رو متهم میکنن و بر اساس یک نگاه ایدئولوژیک هم دیگر رو دشمن میپندارن. وقتی که مسائل سیاسی و دیپلماسی در دروازه های ایدئولوژیک گیر بکنه، معمولا این کاری از پیش نمیشه برد و در واقع نه ایرانی ها میتوانن برگردن و 40 سال شعارها و اقدامات ضد اسرائیل رو ادیت کنن، حذف کنن، و نه اسرائیلی ها چنین توانی دارن. از سوی دیگر یک نکته دیگری هم هست و اون اینه که روس‌ها احتمالاً احتمال میدن، من فکر میکنم که این خیلی منطقی تره با توجه به اینکه با کرکتری که ما از ترامپ داریم و به خصوص سخنرانی اخیر مجمع عمومی و شورای امنیتشون، میشه فهمید که در واقع اسرائیلی ها در چگونه شکل گرفتن سیاست خارجی آمریکا نسبت به ایران نقش خیلی مهمی دارن و در واقع میشه گفت که شالودش رو اسرائیلی ها میریزن و جهت میدن. شاید لاوروف در این اندیشه است که اگر بین ایران و اسرائیل یک در واقع دیداری صورت بگیره، یک دیپلماسی رو بشه شروع کرد، در واقع اون رفتار و عملکردهای تند و افراطی هم که از طرف آمریکایی ها نسبت به ایرانی ها داره اعمال میشه، اون هم تعدیل میشه و در واقع بسیاری معتقد هستند که در واقع این اسرائیل هست که پشت تصمیم گیری های افراطی دولت ترامپ نسبت به ایران قرار داره و لاوروف از این نظر تلاش میکنه که شاید بتونه یک راه حلی برای خروج از این بحران پیدا کنه.
فرزانه روستایی بود، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، در گفتگو با رویا ملکی از رادیو فردا. 14:25 ایران، میریم یک راست به دیدگاه های شما برسیم در فضای مجازی که هومن عسکری که اینجاست ما رو در جریان اون چه که بحث ها در شبکه های اجتماعی قرار میده. هومن، چه خبرهایی هست، چه بحث هایی هست در شبکه های اجتماعی؟
درود بر تو بکتاش عزیز و سلام بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. بکتاش، باز هم حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت دولت حسن روحانی با یک جمله جدید تبدیل شد به موضوع داغ شبکه‌های اجتماعی. آقای قاضی‌زاده هاشمی در یک مصاحبه تلویزیونی که از شبکه یک صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، جمله‌ای رو گفت که توجه بسیاری رو جلب کرد و جنجال برانگیز شد. اگر موافقی این جمله رو با هم بشنویم.
خب الان
خانواده هایی که به این بیماری مبتلا هستن، فرزندانشون بالاخره گرفتاری دارن، میگن وزارت بهداشت نسبت به این موضوع کمکی نمیکنه، حالا به رسمیت نمیشناسه این بیماری رو و اجازه واردات این رو نمیده، واردات دارو بیماری رو نمیده. حالا این
خیلی خوب، حالا مردم ایران اجازه میدن که برای افزایش 2-3 سال عمر خلاصه ما بریم هر سال 1 میلیارد تومان هزینه کنیم.
خب وزیر بهداشت بود که در یک گفتگو در شبکه یک صدا و سیمای جمهوری اسلامی درباره تصمیم وزارتخانه مطبوعش برای عدم حمایت از بیماران مبتلا به بیماری SMA صحبت می‌کرد، می‌گفتش که توجیهی نداره که این داروها خریداری بشه، برای اینکه این بیماران امید به زندگی درشون در نهایت 2-3 سال افزایش پیدا میکنه. وزیر بهداشت در توجیه این حرفش همچنین گفتش که انتخاب بین اقلامی مثل شیر خشک و داروهای واجبتر از دید او، عدم حمایت از بیماران مبتلا به SMA رو توجیه میکنه. SMA، توضیح خیلی مختصر بدم، که یک نوع بیماری فلج عضلانی هست که در اون بیمار دچار تحلیل عضلات میشه. اما گفته هایی که بعد از هشتگ های این گفته های وزیر بهداشت بعد از هشتگ های همینه که هست و خودت بمال جنجال برانگیز شد در شبکه های اجتماعی. هوریس در توییتر نوشته: آقای وزیر بهداشت با حضور در یک برنامه تلویزیونی گفت آیا مردم حاضرند برای 2 سال طول عمر بیشتر 1 نفر 1 میلیارد هزینه کنیم؟ مگه وقتی برای 2 سال طول عمر بیشتر جنتی و شاهرودی میلیاردها دلار هزینه شد از مردم اجازه گرفتید؟ بهرام هم یک عکسی رو منتشر کرده از یک کسی که به ظاهر شخصی رو با نیزه کشته، بعد زیرش نوشته که چرا کشتیش؟ در جواب اون طرف داره میگه که بیماری خاص داشت، سالی 1 میلیارد خرجش بود، کشتیمش. کاربری با نام مستعار شبنویس نوشته که انگار وزیر بهداشت دکترای خودش را از آشویتس و اردوگاه آلمان نازی و از دست دکتر منگله گرفته. اشاره به دکتر جوزف منگله، پزشک و از افسران SS در آلمان نازی که در اردوگاه‌های کار اجباری آلمان بر مبنای بنیه فیزیکی و سلامت زندانیان تعیین کرد کدوم‌ها برن سر کار و کدوم‌ها راهی اتاق‌های گاز بشن. ایشون اگر می‌دید بیماری بعد از 2 هفته خوب نشه شده، این نسخه رو براش تجویز میکرد که بفرستنش اتاق گازو بمیره، به کشته بشه. علی، کاربر دیگری، نوشته که وزیر بهداشت در دیماه چه لزومی داره در این تحریم های فلج کننده برای افراد بیمار دارو، سونوگرافی، تخت، بیمارستان، آزمایشگاه و غیره ردیف کنیم؟ شما که بالاخره میمیرید. کاربری با نام مستعار تورنادو نوشته که خوبی وزیر بهداشت اینه که بلند بلند فکر میکنه. سحر نوشته آقای وزیر بهداشت چند روز دیگه قرص برنج رایگان توضیح میکنن بین مردم تا اون عزیزانی که پولشون به زنده موندن نمیرسه خودشونو بی درد سر راحت کنن. حسین هم نوشته شعار پوستر نازی ها در 1937 این بوده: 60,000 مارک. این خرجیست که یک بیمار مبتلا به بیماری ژنتیک در مدت زمان زندگی خود روی دست جامعه می میگذارد. شهروند محترم، این پول شما هم هست. و فرج سرکوهی نویسنده ساکن آلمان هم نوشته: نه آقای سرتاپا فاشیست، خطاب وزیر بهداشت، نه شماها نباید بین دارو و شیر خشک انتخاب کنید. شماها باید بین دزدی، قتل، هزینه های نظامی و رها کردن این ملت از زندان حکومت خود انتخاب کنید.
سپاسگزاریم. البته وزیر بهداشت در جمع وزیرانی که بحث استیضاحشون در مجلس شورای اسلامی جریان داره قرار نداره. سپاسگزاریم از هومن. هومن، فرصت داری برای تبلیغ؟
خیلی خوبه، فقط بگم که شناسه تماس با ما در تلگرام فرداگرام هست، اگر در همین باره نظری دارن به صورت صوتی صداشون رو ضبط کنن برای ما بفرستن.
بخش بعدی خبری ساعت 15 ایران.